أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب بعد از اینکه اولین مسئله معرفت شناسی رو پشت سر گذاشتیم و اون اینه که العلم اما حضوری او حصولی، حالا وارد میشیم در وجوه اشتراک علم حضوری و حصولی.
وجوه الاشتراک بین العلمین الحضوری و الحصولی. می گفتیم
این عنوان رو جور دیگه هم میشه گفت اون احکام کلیه، یعنی اون احکامی که مال همه علومه. ملاحظه فرمودید حضرت علامه در تقسیم بندی فلسفه اومدن فرمودن که احکام فلسفی دو دسته است. یه دسته احکام کلیه که مرحله اول بدایه و نهایه راجع به اونه، مثل اینکه وجود اصیله، وجود مشککه، وجود قابل تکرر نیست و امثاله. و یه احکامی هم هست که مال بعد از تقسیمه، یعنی وقت تقسیم کردیم اون وقت میگیم مثلا حالا این قسمی احکام داره، اون قسم اون احکام. پس این احکام کلی میشه اسمشو گذاشت. حکم اول این است که معرفت و موجود به کل من هما، شما چه به علم حصولی بخواید چیزی رو بفهمید چه به علم حضوری یه موجودی رو بشناسید، لها مراتب. این معرفتتون مراتبی داره. برای اینکه اینو توضیح بدیم اول یه تمهیدی عرض میکنیم و اون تمهید این است که ما من موجود الا و هو مصداق لمعان کثیره. هیچ موجودی نیست مگر اینکه مصداق چندین معناست. هیچ موجودی شما نخواهید پیدا کرد که فقط مصداق یک معنا باشه، برای اینکه هر موجودی مصداق معنای موجود هست دیگه. موجود یه معنا. خب خود این موجود یه اوصافی داره که در حکم نقیزه اینه، مثل اینکه بالاخره این موجود یا مجرد یا مادی، یا حادثه یا قدیم، یا واجب یا ممکن، یا به تعبیر دیگه یا غنی یا فقیر و همینطور. بنابراین اون موجوده یکی، علاوه بر موجود بودن هر موجود مصداق حادث هم مثلا هست، مصداق ممکن هم هست، مصداق خارجی هم هست و همینطور مصداق متحرک هم هست. ما من موجودن الا و هو مصداق لمعان کثیرتن. چرا؟ از بعد کونهی مصداقا للموجود. خب موجوده دیگه، یعنی موجوده، پس مصداق معنای موجوده دیگه. همینطور لابد و ان یکون مصداقا لمعان متقابلتن فی حکم نقیزن. کل فعل و القوه، بالاخره یا موجود بالفعل یا موجود بالقوه. ول حادثه و القدیم، یا حادثه یا قدیم. ول مستقل و رابط، بالاخره یا موجود مستقل یا رابط. و همینطور اون تقسیماتی که برای وجود کردن، شما اون موجودتون باید یکی از اینا باشه. پس شما هر موجودی رو پیدا کنید مصداق این معانی است. تازه اینا معانی غیر ماهویه، معانی ماهوی هم هست. بالاخره این یا جوهره یا عرض. جوهر شد یکی از اقسام جوهره، عرض شد یکی از اقسام عرضه، باز معانی مختلفی. عرضون که حالا یقبل القسمه، لا یقبل القسمه، و همینطور هی معانی مختلفی. هرچی خواستر میشه تولید میشه. پس هر موجودی مصداق معانی کثیره است، چون علاوه اینکه مصداق موجوده باید مصداق اون معانی متقابله باشه. مضافن الی انه مصداق لماهیت من الماهیات، هر موجودی بنابر نظر ما معتقدیم که هیچ موجودی بیماهیت نیست، یعنی از خدای متعال ماهیت داره، تا اونی که علامه فرمان ماهیت نداره نسبت وجود رابط. نه همه ماهیت داره
وجود رابط.
حالا بله عرض میکنیم، اما خدای متعال ماهیت داره، برای اینکه بالاخره خدای متعال یه ذاتی داره غیر موجودیت، که اون مایه امتیاز واجب است از غیر. فقط ما نمیدونیم، سبحان من لا یعلم ما هو الا هو. همین ما هو، همین ما هو، چون ماهیت که اصطلاح نیست. آقا ماهیت یک معنای لغویه، مثل کمیت، مثل لمیت، مثل انیت. ماهیت یعنی ما یقال فی جواب ماهو، مثل کمیت یعنی مقدارشه، یعنی ما یقال فی جواب کمهو، و همینطور اصطلاح نیست. نه خیر آقا، ماهیت ما یقال فی جواب ماهوه. آقایون میگن مصداق این ما یقال فی جواب ماهو چیه؟ حد الوجوده، به خاطر اون تفسیر غیر مقبولی که از اصالت وجود میکنن. ما تفسیری که میکنیم نه، ماهیت حد الوجود نیست، ماهیت عین الوجود است، نه حد الوجود. ولی حالا در یک روایتی از امام صادق علیه السلام سوال میشه که الهو ماییتون و انیه، اینجا دیگه ماییت همون ماهیته، آیا خودم وجود و ماهیت داره؟ حضرت فرمودن ما من شیء الا به ماییت و اینیه انیه. یه استاد داشتیم ترک، اون گفت بارک الله امام صادق. بله امام صادق علیه السلام هم فلسفه بلد بوده. بله هیچ موجودی نیست ولی اینکه این ماهیت داره، منتها ماهیتش رو ما نمیدونیم، غیر از این است که نداره. او هم یه چیستی داره، یه چیستی داره که فقط خودش میدونه. لا یعلم ما هو الا. و اما وجود رابط، بر من وجود رابط چطور ماهیت داره؟ میگیم دلیل علامه رو اول توجه بفرمایید. دلیل علامه اینه که ماهیت ما یقال و فی جواب ماهوه، یعنی محمول واقع میشه، و وجود رابط معنای مستقلی نداره تا محمول واقع بشه. پس وجود رابط ماهیت نداره. این استدلال علامه. جواب این فرمایشی شما میفرمایید، سوال ما اینه خود وجود رابط، وجود رابط مفهوم مستقله یا نه؟ خود عنوان، عنوان رو میخوایم تو همین معرفت شناسی ریشهش رو بکنیم. ما عنوان نداریم، مفهوم داریم. یعنی چه؟ یعنی میفهمیم یه چیزی را، و اونی هم که مصداقه واقعا مصداق همین مفهومه. عنوان میگن میدونیم از چی؟ مثل این که میگه اون کلا قرمزی رو اکرام کن، اون کلا قرمزی رو اکرام کنم، بازم مفهوم داره. ما در دید فلسفی ما میگیم کلا قرمزی باید داشته باشه دیگه تا بگه کلا قرمزی، ولی اون کلا قرمز بودن. سلام علیکم و رحمت الله. این محور حکم نیست، یعنی علت حکم، مقتضی حکم نیست، ولی اون شخص کلاه قرمزی داره و پس بنابراین از کلاه قرمز هم ما یه مفهومی داریم و یه مصداقی. بله موضوع حکم چیز دیگریست، باشه، ما به موضوع حکم کار نداریم. خب ببینیم مفهوم داریم یا نه، این مفهوم مصداق داره یا نه. میگیم آقای جناب علامه وجود رابط مفهوم مستقله یا نه، یا مفهوم رابط وجود مستقل با وجود رابط هیچ فرق نمی کنن در این که هر دوشون مفهومشون مستقل.
وجود رابط بالحمل اولی،
شما همه مفهوماتون بالحمل اولیه. شما که میگید مفهوم نداریم، مفهوم یعنی ما بالحمل اولی نداریم. کدوم مفهومه که بالحمل شایعه؟ مفهوم بالحمل اولیه. حالا مصداقش چیه؟ این وجود رابط که مفهومیست مستقل. اگر شما تونستید یه مصداق مستقل براش پیدا کنید، اون وقت اون فرمایشتون تمامه که مفهوم در استقلال و ربط تابع مصداقه. ایشون اینو فرمودن، فرمودن اگر مصداق مستقل بود مفهوم هم مستقله، اگه مصداق رابط بود مفهوم هم رابطه. خب من میگم حالا ما یه مفهومی داریم به نام مفهوم وجود رابط، این که شکی نیست که مفهوم مستقله. این که بین دو چیز فهمیده نمیشه، این خودش موضوعه. الوجود و رابط موضوعان و موجودان. شما در همون اول بحث وجود رابط میخواید محمول موجودان رو برای این اثبات کنید، میخواید بگید آقا همونطوری که تو خود قضیه ما موضوع داریم، محمول داریم، نسبت داریم، به دلیل اینکه این قضیه صادقه است و صدق یعنی مطابقت با واقع، پس تو خارج هم باید موضوع داشته باشیم، محمول داشته باشیم و نسبت و رابط داشته باشیم. خب پس این الوجود و رابط شما یه مفهوم مستقل، اما مصداقش چیه؟ مصداقش یک امر غیر مستقله. حالا این تنها نیست، این یک معنای عام تحتش نسبت‌های مختلف هست. وجود رابط تقسیم میشه به نسبت اتحادی. نسبت اتحادی یعنی همون نسبت هویتی که در قضایای حملیه شما اثبات و نفی میکنید، یعنی هیئت زیدون قائمون یه معنایی داره علاوه بر مادهش که موضوع و محموله. هیئت اصولی هم میگه معنای حرفی داره. معنای حرفی یعنی چه؟ یعنی همون نسبت اتحادی، یعنی هویت حرفی. نه یعنی اگه شما بگی زید هویت قائم، این قضیه درست نمیشه. باید بگید زیدون قائمون. یعنی چه؟ یعنی یه هیئتی دارید که معناش یک معنای حرفیه، بین دو طرف و قائمه به طرفینه و خودش استقلالی نداره. اما این نسبت اتحادی که معنای اسمیه مصداقی نداره جز همون. مصداق مستقل نمیتونه داشته باشه. بگید ما یه نسبت مستقل داریم. نسبت مستقل نداره. نسبت یعنی همونی که وجودش در طرفینشه. خب یکیش نسبت اتحادیه. خب همونطور که وجود رابط مفهوم مستقل بود، نسبت اتحادی هم مستقله. و همینطور نسبت استصحابی که دیروز گفتیم در غزایای متصله هست، نسبت فارسی نوشتیم باید اینطور می نوشتیم، نسبت استصحابی، و همینطور نسبت های دیگه، نسبت استعلا، نسبت ظرفیت، نسبت های مختلفی که هر حرفی میگید یه معنایی داره. خب معناش چیه؟ النسبت الابتدائیه من اون که میگه الابتداء الغایه دقیق نگفته، بعد میفرمود که من معناش النسبت الابتدائیه، یعنی یه رابطه، منتها رابطه‌ای که ابتداییه، یعنی میخواد بگه سیر من با بصره ربطش ربط ابتدائه، چنان که با کوفه ربطش ربط انتهائه. خب همه این نسبتون اتحادیه و استصحابیه و ابتداییه و انتهاییه و استعلاییه و ظرفیه و همه نسبت ها معنای اسمی هم، اما مصداقشون معنای چیه؟ حرفی. پس این استدلال که از دست حضرت علامه قدس الله سره گرفته میشه، این که شما فرمودید که وجود رابط مفهوم مستقل ندارد، این همین وجود رابطی که خودتون دارید میفرمایید همین مفهوم مستقله، مال چی؟ مال همون وجود رابطی که خودش مستقل نیست، خودش مستقل نیست اما مفهوم مستقل داره. خب پس اون استدلالی که گرفته شد، حالا میام ببینیم که میگیم آقا من و الا و فی و اینها هر کدوم معنایی دارن، نوع معناشون با هم فرق میکنه یا یکیه؟ بله فرق میکنه. حالا یه کسی مثل شیخ اشراق در بیاد بگه آقا نسبت معنای جنسیه، اونطوری گفته دیگه، گفته نسبت جنسه و تحتش انواعی هست، یکیش هم چیه؟ نسبت اتحادی، یکیش هم نسبت استصحابی، یکی هم همه اون نسبت هایی که میدونید. کی میتونه جوابشو بده؟ جواب نداره، حرف درستیه. معناهای حرفی خودشون ماهو دارن، شما میگید معنای من ماهو، جوابش اینه نسبتون ابتداییتون، همین نسبتون ابتداییتون ماهیت برای اون نوع این نسبت رو از بقیه نسبت ها داره چیکار میکنه؟ جدا میکنه، ماهیت اینو داره بیان میکنه. بالاخره حالا این یه چیز باز گریز بود،
مستقل فرقش نکردید.
بله ما مستقل فهمیده ایم، یعنی رابطه دو جور. حالا این سوال حاج آقای حسینی موجب شد که یه توضیح بدیم. آقا رابطه دو جور میشه فهمید، یک جور رابط و اون به چیه؟ به اینه که شما معنای نسبت ابتداییه را در سرتو من البصره، یعنی تحت کلمه من بفهمید، اینم یه جوره. یه جورم همونو میفهمید اما به صورت مستقل. مگه خود علامه نفرمودن همه عالم وجود رابطه ولی ما ازش مفهوم مستقل میگیریم؟ ما اون فرمایش رو قبول نداریم، ما عالم وجود رابط نیست. هر وقت شک کردید این قلم میذارید وسط دوتا انگشتتون، وجود رابط نمیتونه حائل بشه. هر وقت کم یه کمی خواستید شک بکنید فشار بدید، وجود رابط نیست این قلم، این وجود مستقله، این جوهره. رابط و مستقل نسبی نیست آقا، برخلاف ذهنی و خارجیه. البته علامه فرمودن همه نسبیه، همه یه تقسیمات، ما اینو قبول نداریم، میگیم آقا واجب و ممکن، مستقل و غنی نسبیه، یعنی همه موجودات ممکنم واجبن. کدوم واجب؟ میگن بله آقا واجبن. میگیم اون واجبی که میگی این واجبی نیست که قسیم ممکنه، اون واجبی که قسیم ممکنه واجب به ذاته. در مواد ثلاث هر معنایی فی حد ذاته وقتی با وجود سنجیده میشه یا واجبه، این واجب یعنی همون ضرورت ازلی، یا ممکنه یا ممتنه یعنی امتناع ازلی. واجب بالغیر عین امکانه، اون قسیم واجب نیست، اون عین ممکنه. و میگه بله آقا اونجا هم همینطوره. یا مثلا ثابت و متغیر. حالا متغیر چی؟ من متغیرم در تغییرش ثابته. خب متغیر در تغییر این تثبیت تغییره، این ثبات نیست که. این که تغییرش ثابته ثبات تغییری که ثبات وجود نیست. سیلانه، سیلان مقابل ثباته بالاخره. پس بنابراین حالا اینو بالاخره گفتیم که خارجی بحث های مصداق هر ماهیتی از یک ماهیتی از ماهیات هم هست. بعد از اینکه اینو عرض کردیم که هیچ موجودی نیست مگر اینکه مصداق معانی کثیره است، که اون سطر اول هیچ مخالف هم نداره، فقط این مضافنش نسبت به بعضی از موجودات مخالف داره. وجود رابط و وجود حق میگن اینا ماهیت ندارن. خب داشته باش، کبرای ما از بین نمیره با اینکه یه مورد ما موجودی داریم که ماهیت نداره ولی مصداق معانی کثیره هست. خدای متعال مصداق معانی کثیره هست دیگه. یا من لهو نعوتون لا تعد. خب بعد از این مقدمه حالا عرض میکنیم که اذا عرفت هذا نقو، معرفت و موجود به کل من العلمین الحضوری والحصولی لها مراتب. مرتبه اول الاولا العلم بالوجود، اولین مرتبه و کمترین مرتبه اینه که علم پیدا کنیم به وجود، بفهمیم هست. همین که میدونیم خدا هست، حالا بعضی هم میگن به همین هم باید اکتفا کرد، دیگه نباید وارد شد، برای اینکه ما کجا بوش معرفت الله کجا. از جمله مرحوم صدوق قدس الله سره در کتاب اعتقاداتش میفهمه اگه میگه عالمه ما معنای علم رو نمیفهمیم، فقط میفهمیم که جاهل نیست، نفیه اون امر عدمی رو میکنیم، اما خود علم یعنی چه نمیفهمیم و همینطور بقیه یه چیز. اما یک کسی دیگه میگه نه آقا، علم معنای جنسی داره، یک معنای گسترده داره، معنای جنسیش رو انسان بخواد بفهمه یه نوعش رو بفهمه اونو فهمیده با یه ابهامی، چون جنس در نوع هست. من علم خودم رو که بهش علم دارم، پس جنس را به صورت مبهم نه به صورت متعین. چرا؟ برای اینکه اون مقدار از جنسی که فهمیدم اون حسه ایست که در خودمه، اما این جنس منحصر نیست به اون حسه من، حسه های دیگه هم داره. علم واجب هم یه علمه، یعنی به همین مقدارشو میفهمم که علم با قدرت فرق داره. علمو به معنای جنسی میفهمم و در خودم به همین مقدار بیشتر نمیگم. فلاسفه هم همینو میگن، بیشتر هم نمیگن، میگن ما میگیم خدای متعال عالمون اما لا که علمنا، یعنی نوع شما نمیدونیم، فقط میدونیم او عالمه. عالمه به معنای لیس به جاهل نیست، عالمه یعنی عالمه، قادره یعنی قادره، یعنی مبدعیت داره برای فعل ان علمن و اختیارن. اما مبدعیتش چگونه است؟ من مثلشو ندارم، نمیدونم. مثلا کسی بخواهد یه معنای رو درک بکنه اول باید در خودش به درک کرده باشه. خب من ندارم اونو. این مثل اینه که به بچه بخوای یه لذت‌های خاصی را بفهمونی، اصلا امکان نداره. و ما نسبت به معرفت الله از اون بچه خیلی پایین تریم، چون فاصله بچه با یک انسان جوان فاصله خیلی محدودیه، ولی فاصله بین انسان و حق یک فاصله نامحدوده. بله ما نمیتونیم نوع علم حق رو نمیتونیم بفهمیم، همین که اصل نوع وجودش هم نمیتونیم. چطور شما در مورد وجود نمیفرمایید موجوده یعنی لیس به معدوم، یا اونجا میفرمایید موجود میفهمیم که هست. بله بعضیشون گفتن همونجا میگیم، همونجا میگیم موجوده یعنی لیس به معدوم، ولی ما موجود رو نمیفهمیم. ولی ما میگیم آقا نه موجود رو میفهمیم، اما موجودیت ها مختلفن، نوعش رو نمیفهمیم. اون معنای مبهم مشترک بین کل، این همون اولین بحث فلسفی است که متعرض شد. بالاخره اولین مرحله درک، درک وجوده، علم به وجوده، این یه مرتبه از درکه. همه ی آدم ها می فهمن خودشون هستن، علم به وجود خودشون دارن، ولو اینکه حالا بعضی ها فکر میکنن که خودشون همین بدن هست. این هیه الا حیاتون الدنیا نموت و نه، یا این شاید مال اکثری باشه دیگه، همون اکثر هم لایعقلون همینو فکر. دوم العلم بالاعراض، علم به عوارض، عرض و عارض دوتاش یه مفهوم داره مرادفه. علم به این عرض مقابل جواهر نیستا، این عرض به معنای عارضه، مثل میگیم عرض عام عرض خاص، یعنی امر عرضی. خب ما اشیا رو اول خصوصیات بیرونیشون رو میفهمیم. به قول ابن سینا در رسالت الحدود، فهم ماهیات اشیا اگه محال نباشه محال نیست، مشکله. ماهیت هر چیز چیه؟ بعضی فرمودن این من عرف نفسه فقط عرف ربه، به خاطر همینه که ما اصلا خودمون حقیقت خودمون رو نمیتونیم بفهمیم ما چی هستیم. اگه کسی اونو شناخت، که البته شناخت غیر این علم عامیست که ما الان داریم بحث میکنیم، حضرت علامه طباطبایی در اون بررسی های اسلامی فرمودن معرفت عبارت از علم جزئی، نه اینکه نفس رو بفهمی با اینکه جوهرون مجردون فلان، اینا نیست. شهود کنی نفس رو، این میشه علم جزئی. چون با علم حصولی علم جزئی حاصل نمیشه، فقط علم جزئی منحصر است به علم حضوری. فرموده بله اگه کسی خودش رو شهود کنه، یقیناً خدای خودش رو شهود میکنه، چون یک حقیقتی رو شهود میکنه که تمام هستیش وابسته به یک هستی دیگه است. وجود رابط به معنای صحیحش نمیشه دیگه، نمیشه. من عرف نفسه فقط عرف ربه یه قضیه متصله لزومیه است، یعنی مقدم مستصحب تالیس لزومن، غیر قابل تفکیکه بالاخره. ولی علم به اعراض راحته، علم به اعراض من میفهمم که منم هم همونی که گرسنه میشم، منم هم همونی که تشنه میشم، منم هم همونی که شاد میشم، غمگین میشم، منم که مبدع این حرکاتم، منم که این کارا رو انجام میدم و اینطور چیزا. عوارض که عوارضم چون زیاده، خود علم به عوارض مراتب داره دیگه، یه وقت یه عارض رو میدونیم، یه وقت دوتا، یه وقت سه تا، و تمام این علوم تجربی دنبال اینه که عوارض بیشتری رو از همین موجود مادی کشف کنه. موجود مادی که به قول مرحوم حاجی فرموده کل عالم ماده در عالم هستی مثل سنگ مثانه میمونه در بدن یک انسان. اگه کل عالم رو تشبیه کنیم به یک انسان، وقت همه عالم ماده همون سنگ مثانه ایست که توی زائده ایست که در مثانه یک انسانه همچین چیزی، یعنی اینقدر هم کوچیک هم کم ارزشه، بلکه مزاحمه، یعنی همون اخلاد الالعرض نتیجه بودن تو همین عالمه. بالاخره علم به اعراض با مراتبش و مرتبه سوم علم به ذاتیات، که خود اینم مراتب داره. یه وقت ما یه چیز رو فقط جنسش رو درک میکنیم، میفهمم من جوهرم، این راحته. اما اگه بخوایم اینقدر بیاییم تا تمام ذاتیات، اینم یه معرفته. یه چیز جنس داره، جنس بعید داره، جنس متوسط داره، متوسط به یه واسطه، متوسط به دو واسطه، تا میرسه به جنس غریب. تازه جنسش غریبشه که درک کردی، یعنی یه چیزی رو درک کردی که مبهمه، مشترک بین این نوع و بقیه انواعه. اگه تونستیم فصلش رو درک بکنیم، اون فصل غریبشو، اون وقت تمام ذاتیاتش رو درک کردیم. پس خود علم به ذاتیات هم مراتب داره. حالا این هم در علم حضوریه، معلومه علم حضوری به وجود، علم به خودم دارم، علم حصولی، علم حصولی دارم به وجود هم، با برهانی که مثلا ابن سینا برهان صدیقینی اقامه کرده که خیلی ریاضیه. علم به اعراض هم حضوری داره، حصولی داره. من علم به شادیم دارم در همون وقت که شادی هست، علم به شادی دارم در اون وقتی که نیست. اون اولی حضوریه، دومی حصولی. علم به ذاتیات، به علم حضوری، مثل اینکه من حضوراً جوهر بودن خودم رو درک میکنم. علم حصولی هم علم مفهوم جوهر، انا جوهرم. پس همش میشه. هر دوی این علم ها این مراتب رو دارن. مرحوم خواجه هم در اساس الاقتباس این مسئله رو متعرض شدن و فرمودن که، حالا الان آدرسش رو عرض کنم، بله، صفحه 411 اساس الاقتباس، صفحه 411. چرا آیتی؟ ما من شیئن الا، نه ننوشتم اینجا، ولی خب تو اصول کافیه، یقینا تو اصول کافیه، اما فکر نمیکنم در جلد اولش باشه، ولی در این حال با یک جستجو میشه بیده که من اون نرم افزارش همراهم نیست، ندارم. فرموده معرفت چیزها امری نیست که حصول آن دفعتن واحده باشد، بلکه آن را مراتب است، در قوت و ضعف و وضوح و خفا و خصوص و عموم و کمال و نقصان. حالا ما همین کمال و نقصانش رو کار داریم، اون بقیهش هم هست، ولی اون فعلا محل بحث ما نیست و ادامه دادن. خب این یکی از وجوه اشتراک میانه این علوم حضوری و حصولیه. در بعضی روایات ما هم هست، در اون روایت مفضل که میشه، این آدرسش هست، بهار جلد 13 صفحه 146 تا 149. اونجا حضرت فَإِنْ قَالُوا كَيْفَ يُعْقَلْ أَنْ يَكُونَ مُبَايِنًا لِكُلِّ شَيْءٍ مُتَعَالِيًا، چگونه تعقل میشه، میشه فهمید که خدای متعال غیر همه موجودات و برتر و والاتر از همه است؟ اون موجود دیگه ایه. قیل لهم، اگه اینطوری بگن به اونها خواهیم گفت که الحق الذی تطلب معرفته من الاشیاء هو الاربعه وجود، اون حقی که شما از اشیا میخوای بشناسی، اون حقیقتی که حق یعنی اون حقیقت، یه واقعیت عینی که از اشیا میخوای بشناسی، چهار جوره. فاولها ان ينظر اموجودا هو ام ليس بموجود، اولش اینه که ببینی آیا هست یا نی. و ثانی ان یعرف ما هو فی ذاته و جوهره. دیگه امام مراتبشو نگفتن، چهار وجهو فرمودن. مراتب اگه باشه به نظر میاد اونطوری که ما عرض کردیم اول اعراضه، ولی امام فرمودن که اول فهم وجود، دوم فهم که ذات و جوهرش چیه. ان یعرف ما هو فی ذاته و جوهره. و ثالث ان یعرف کیف هو و ما صفته. وجه چهارمش هم برمیگرده به این که علتش چیه. ما لمو ان یعلم لمازا هو و لأی علتن، که اون دیگه معرفت او نیست، معرفت علتشه. اونی که معرفت اوست همون معلولونه که میشه جزء اعراض. یعنی ما از این خارج نمیتونیم بشیم، علم به وجود، علم به اعراض، علم به ذاتی. خب این وجه اشتراک اول. وجه اشتراک دوم این است که همونی که عرض کردیم، ما در کلمات دیگران ندیدیم، پیدا نکردم من، و اون این است که کل منهما ینقسم الى شعوریه. شعوری یعنی آگاهانه. و قریب من، نزدیک به آگاهانه، یا او نصف شعوری نلا. اینو بعد از عرب ها پرسید که این فارسی هست یا این که عربی هم قبوله، کسی بگه نصف شعوری. بله، یکم ولا شعوری. علم ناخودآگاه، علم هست ولی من توجه ندارم و نمیتونم هم به این سادگی متوجه بشم، ولی یقین دارم که میدانم. و اگرم الان یقین ندارم، بعد معلوم میشه و بعد یقین پیدا میکنم که میدانستم. همون بعدم کافیه. همین که بعد یه چیزی رو ما یاد میاریم، معلوم میشه که میدونستیم. نمیریم یاد بگیریم، نمیریم تعلم کنیم، فقط یادآوری میکنیم. پس علم، پس الاول از شعوری گفتیم. شعوری تعریفش چیه؟ تعریفش همون که گفتیم، و هو العلم به شی حین الالتفات اله. و هو العلم به شی حین الالتفات اله. همون وقتی که شما متوجه یک چیزی هستید، مثل متوجه خودتونید، علم حضوری به خودتون دارید، علم حضوری آگاهان، یا متوجه هستید به این که قل هو الله رو بلدید، دارید قل هو الله همون وقت که دارید میخونید، یه شعری از حافظ رو دارید میخونید، این علم آگاهانه است. همون وقتی که به شیعی توجه عالمانه دارید، این میشه علم آگاهانه. دوم الغریب من الشعوری، اونی که التفات بالفعل نیست، ولی و هو العلم به شی حین الغفلت عن. ساهی هستیم، توجه به اون نداریم، غفلت داریم از اون علممون. اما مع کون العالم، بهیز انشاء علمه، اگه بخواد، یعنی اگه همین توجه جلب بشه، سوال کنن ازش. شما وقتی دارید تشمی میبرید کوچه، بسیاری از مسائل فقهی رو میدونید اما مورد توجهتون نیست. شما مشغول نماز مستحبی دارید میرید، مشغول ذکری هستید دارید میرید، اونی که مورد التفاتتونه اون عملیست که دارید انجام میدید، اون ذکریست که دارید میگید، ولی تا یک کسی میپرسه یه مسئله ای رو، اون علمی که قبلا ناخودآگاه بود اما ناخودآگاه قریب به آگاهانه بود، فوری یادتون میاد و جوابشون میدید، اون وقت میشه آگاهانه. ولی تا داشتید نماز میخوندید یا ذکر خودتون رو میگفتید و با کسی روبرو نشده بودید، علم چی بود؟ نیمه آگاهانه بود. و قسم سومم اللاشعوری، علم با عدم التفات به گونه ای که دیگه به این سادگی هم توجه پیدا نمیشه. و هو العلم بشه حین الغفلت عن، اون وقتی که شما ازش غافلید از این علمتون، ما عدم الانتباه، به مجرد الالتفات. مسئله رو میپرسم، شما هر چی زور میزنید یادتون نمیاد، و اینا هم از الطاف خداست که آدم و انانیتش کوبیده بشه، یه خورده آدم بشه، ملتفت بشه به حقیقت خودش، کما اینکه گاهی از جا در رفتن هم مال همینه که خدای متعال به ما بفهمونه که اگه ما باشیم ما خودمون همین به این طور به گند میزنیم. اگه عنایت حق باشه آدم درست عمل میکنه، اگر نه بالاخره سوال میکنه. هر میدونید آقا، همین که رد میشه طرف، همین که میرید سر نماز، جواب مسئله یادتون میاد، پس معلوم میشه علم هست، تعلمی یاد پیدا نشده، این علم بود منتها به فرمایش استاد شهید مطهری قوه ذاکره نمیتونه کار خودش رو انجام بده. ذاکره یعنی اونی که یاد میاره، میخواد یاد من بیاره، یعنی اون چرا که توی انبار ذهن هست بیاره تو ویترین، اینو از اونجا بیاره اینجا نمیتونه و هر مشکلی داره. بالاخره این هم میشه علم لاشعوری. هر دوی اینها میتونه حضوری باشه، گفتیم علم آگاهانه به خود، به علم حضوری که گفتیم علم حصولی آگاهانه، مثل که میگه من علم آگاهانه حصولی، علم نزدیک به آگاهانه، مثل این که شما علمتون به اون علمتون، علم به علم اگه حضوریه دیگه، وقتی خود اون علمه قریب به آگاهانه است، نیمه آگاهه، علم حضوری شما هم به او چیه؟ نیمه آگاهانه است. پس هم خود علم حصولی نیمه آگاهانه، علم لاشعوری هم همینطور. شما وقتی به اون مسئله علم ناخودآگاه مطلق دارید، به علمتون به اون علم هم علم ناخودآگاه مطلق دارید، مگر وقتی بهش توجه میکنید. وقتی توجه میکنید وقت اون آگاهانه میشه، یعنی علمتون به اون علم آگاهانه میشه، ولی خود اون علم حضوری هنوز آگاهانه نشده، یا اون حصولی آگاهانه نشده. بالاخره در هر دوش این تقسیم میاد. تقسیم یعنی بحث سوم اینه که کل منهما ینقسم الى بسیطن و مرکبه. ما میدونیم جهل دو قسمه، جهل بسیط یعنی این که نمیدونم، جهل مرکب میگم نمیدونم ولی فکر میکنم میدونم. یعنی چه؟ یعنی نمیدونم که نمیدونم. مرکب به دو معنا درست، مرکب یعنی جهل مرکب با علم، چون من تصدیق دارم به اینکه دو دوتا پنج تاست، یا دو دو تا کمتر از چهار تاست. خب تصدیق دارم، پس نمیدونم واقع رو، لذا میشه جهل. و تصدیقی به این آمیخته است با، خب میشه جهل مرکب با علم. اونتا چه علمی؟ علم به معنای فلسفیش، نه علم به معنای ادراک مطابق با. یا جهل مرکب یعنی نمیدونم و چون فکر میکنم میدانم، نمیدانم که نمیدانم. این وجه درست ترش بهتر میاد، این رو باید گفت مرکب از دو تا جهل. خب همطور که در جهل اینطوره، ملا سرداد در چند جا این رو داره. یکی در اسفار جلد یک صفحه 136، اسفار جلد یک صفحه 136، یکی هم در مسائل القدسیه، المسائل القدسیه که در مجموع رسائل فلسفی کنگره ملا صدرا چاپ کرده، جلد 4، اونم میشه صفحه 244. فعلم یا اخل حقیقه هداک الله طریق الحق، ان لعلمک الجه قد یکون بسیطا و قد یکون مرکبا. خب علم بسیط چیه؟ علم بسیط اینه که فقط علم داریم، اما دیگه نیومدیم به اون علممون توجه بکنیم که آیا ضاره یا نافه، آیا برای رضای خدا تحصیل شده یا برای ارضاء نفس. هیچ کار نداریم، فقط علم داریم، اون علم میشه علم بسیط. پس ینقسم الى بسیط و مرکب. فل بسیط هو العلم بشه مع الظهول، ظهول عن نفس العلم، عن ذلك العلم. علم داریم به یه چیزی، اما توجه به این علممون نمی کنیم. و عن تصدیق به ان المدرک مازا، غافلیم از این که چی رو درک کردیم، غافلیم. یعنی تصدیق به این که این مدرک ما چیه، چه خصوصیتی داره، غافلیم. فقط علم داریم، مثل یه آن داری یه جایی نگاه میکنه، دیگه توجه نمیکنه که حالا یه این نتیجه این نگاه و این علم مفیده، مفید نیست، اصلا علم در من هست یا نه، نه همطور طبیعی مثل یه حیوانی دیگه، اون هم همینطوره، توجه به اون نه. و اما علم مرکب، والمرکب اول علم و به شی، اما با یه علم دیگه، با علم به علم، مع شعور به ذالک الادراک، به جای ذهول، مع شعور به ذالک العلم. شما توجه دارید به اون علمتون و به ان المدرکه و ذالک الشی، و میدونید که مدرک شما چیه. پس علم تقسیم میشه به بسیط و مرکب، یعنی گاهی علم فقطه، گاهی علم هست با علم به علم. بفهم
این جهل مرکب اگه در خاطر بزنیم وجودیه دیگه، تصدیق بشه.
بله جهل مرکب هم علمه، خود اونم گاهی بسیطه گاهی مرکبه. یعنی من که میگم دو دو تا پنج تا، فقط هم میگم دو دو تا پنج تا، یه وقت هم توجه دارم به این که علم دارم به این که دو دو تا پنج تا. بله همینطور جهل مرکبم یه نوع علمه، اونم خودش یا بسیط یا مرکب، از باب اینکه علمه. خب این هم ساده از چیزی نیست. مسئله بعدی، کل منهما ینقسم الى اولی و ثانوی. ما یه علم داریم و یک علم به علم، یعنی همون علم دوم علم مرکب، علم اون علم اول علم مرکب هم علمه. تو علم مرکب دو تا علم داریم، علم اولش رو بهش میگن علم اولی، علم دومش رو میگن علم ثانوی. اولی در حقیقت فل اولی هوال علم بالواقع غیر العلم نفسه. هر حقیقتی و هر واقعی را، این که میگیم واقع برای اینکه واقع یعنی همون نفس الامر، الواقع مرادف با نفس الامره. گاهی میگن صدق القضیه به مطابقت حیل الواقع، گاهی میگم به مطابقت حیل نفس الام. واقع عبارت است، گفتیم، از دو قسم. حقیقی یعنی یه واقعی که کاری به اعتبار عقل نداره، حقیقتا واقعه. یه بار اینو گفتیم، ولی خب حالا چون اینجا مناسبه و تکرارش هم ضرر نداره، برای اینکه خلافش تو ذهن ها هست، ما میخواییم اون خلاف کم کم پاک بشه. واقع حقیقی چیه؟ موجود و معدوم. موجود حقیقی واقع حقیقیه، معدوم حقیقی هم اونم چیه؟ واقع حقیقی. یعنی وجود این قلم یک واقع حقیقی هم هست. عدم مو هم کف دست من، اگه شما باور دارید که کف دست من مو نیست، این عدم مو هم چیه؟ یک واقع حقیقی. برای اینکه وجود مو که کف دست من نیست، باور کردید که کف دست من موی نیست. خب حالا اگه وجود مو نیست، سوال میکنم عدمش هست یا نیست؟ عدم مو حتما باید باشه، برای اینکه اگه وجود مو نیست کف دست من، عدمش هم بخواد نباشه، چی میشه؟ ارتفاع نقیزه. همونطوری که وجودش حقیقیه، اگه می بود، اگه کسی کف دستش مو در بیاد، وجود مو اعتباری نیست، حقیقیه. حالا که نیست، این چون نقیض اون میخواد باشه، نقیض یک امر حقیقی با اعتبار باید درست نشه، باید خودش حقیقی باشه تا بشه نقیض اون، تا ناقض اون باشه، یعنی او رو ریشه کن کنه. پس عدمش هم حقیقیه. این همینیست که ما میگیم عدم حقیقیه، نفس الامرش حقیقیه. بله؟ موجوده؟ وقتی میگیم نه آقا، عدم موی پشت دست رو نمیگم، عدم موی کف دست رو میگم. کجاش موجوده؟ اصلا عدم، حالا بهتون میگم، عدم دور. حالا چی؟ آره، عدم اجتماع نقیزن. اجتماع نقیزن یا باید وجودش باشه یا عدمش. وجودش که نیست، پس عدمش چی؟ هست. حالا چی؟ این عدمش حقیقیه. اجتماع نقیزین نیست، یک حقیقته. نبودش حقیقته، مثل اینکه نبود دایناسور الان یک حقیقته، همونطور که یه وقت وجودش یک حقیقت بود. این واقع حقیقیه. پس نفس الامر گاهی موج حقیقیه، اونم دو قسمه، گاهی موجود حقیقیه مثل همه موجودات، گاهی معدوم حقیقیه، مثل همه معدوم ها که خود موجود حقیقیش میدونیم که تقسیم میشه به واجب و ممکن. اون وجود بله، وجود یک معنای عام میداره. وجود و چه خوب بود که موضوع فلسفه رو این معنای عام قرار میدادن. اون معنای عام همین است که مساوی است با الواقع.
خب حالا اون وجود به اون معنای مستلزم پیش،
خب به معنی مستلزم پیش نیست دیگه. عدم وجود به معنای مستلزم نقیضش نیست.
خب همون رو دارن میگن.
نه نه، اونا میگن واقعش اعتباریه، یعنی میگن وجود اعتباری داره، واقعیتش اعتباری. این تا شما اعتبار نکنی نیست. حالا من برای اعتباریاتش مثال که زدم، وقت فرقش روشن میشه. اینجا الان موجود حقیقی یا واجبه یا ممکن، چنان که معدوم حقیقی هم یا ممتنعه یا ممکن. یعنی اونی که موجوده یا وجود برایش ضرورت داره یا نداره، اونی هم که معدومه یا عدم برای ضرورت داره یا نداره. پس بنابراین ممکن تو هر دو پیدا میشه، ممکن هم تو موجوداته هم تو معدومات، اما واجب فقط تو موجود، ممتنع هم فقط تو معدوم. اما یه واقع
بسته
بله. خب اون عدمه ضرورت داره یا نداره؟ نه نه حالا همین، نه نه عدمه واقعا ضرورت داره یا به اعتبار من ضرورت پیدا کرده. شما عدمه ها رو دو جور میبینید، میفهمید دو جور عدم دارید، نه دو جور عدم اعتبار میکنید. میفهمید که یه عدمه هایی هست که نمیشه جای خودش رو به وجود بده. مثل چی؟ مثل اجتماع نقیض. اجتماع نقیضین یک امر معدومه، ولی این معدومیه که نمیشه جایش رو به وجود بده. اما یه عدم هایی هست که میشه جای خودش رو به وجود بده، مثل همون دایناسوره. دایناسوره الان معدومه، اما هیچ اشکال نداره که خدای متعال اراده بفرماید و همین الان اینجا ولی خدا میتونه این کارو بکنه. خدا نمیتونه که اراده بکنه یه دایناسور اینجا به وجود بیاد.
پس
بله
نه
رو مفهومه، نه رو مستاق، رو معنا. حالا یه روز باید تو این بحث ها اینو عرض بکنیم که ما یه مفهوم داریم، یه معنا داریم، یه مصداق داریم، یه فرد داریم. اینا با هم فرق داریم. یه واقع هم داریم اعتباری. واقع اعتباری خودش هم یا موجوده یا معدوم. موجود اعتباری میشه واقع اعتباری، مثل مالکیت جنابالی نسبت به کتابتون. این مالکیت حقیقی فقط هم مالکیت حق به نسبت به همه موجودات که انشاء فرموده و وجودشون هم همه به او وابسته است، به طوری که اگه نخواد نیست. نیست یعنی وجود حقیقی تبدیل میشه به عدم حقیقی. اعتباری نیست اون عدمه. اما یه ملکیت اعتباریه که شما که میرید یه ملکی رو حیازت میکنید با اذن ولی فقیه، با اذن حاکم شهر، اونجا مالک میشید. بعدم که میفروشید اون فروش خریدار مالک میشه. اینا همش ملکیت های اعتباری. عدم اعتباری، معدوم اعتباری، نعوذ بالله آدم طلاق بده، طلاق در حقیقت نفی اون زوجیت اعتباریه، رفع عدم اون زوجیت اعتباریه. خب عدمش هم اعتباریه، با همون هیت طالق شکل میگیره. و بلا عدم واقعیش در هر دو صورت هست، یعنی هم در حالی که شخص زوجیت اعتباری داره عدم زوجیت حقیقی داره، در همون وقت هم که زوجیت اعتباریش نفی میشه عدم زوجیت حقیقی رو داره. عدم زوجیت حقیقی در هر دو صورت هست، اونی که فرق کرده اعتباری هاست، یه وقت یه چیزی موجود بوده اعتباراً، یه وقت حالا عدمش اعتباراً. خب حالا علم اولی یا فارسیش میگن درجه یک و دو، درجه یک و درجه دو، نه دیگه حقیقت که مقابل اعتباری موجودن، در وعای اعتبار موجودن، اما حقیقت مگه به معنای عام حقیقت که این نیست، این حقیقیه به معنای رخصه، یه حقیقیه به معنای هم داریم مساویه با این الواقع بر اون میشه. خب پس اولی علم به واقعه، واقع برای همین گفتیم این واقع رو، یعنی شما علم دارید به زوجیت، علم دارید به طلاق، به رفع زوجیت، علم دارید به این که دور محاله، علم دارید به این که دایناسور نیست، علم دارید به این که انسان هست، علم دارید به این که خدای متعال عالمه، همه اینها میشه علم به واقع. علم به واقع منظور علم به وجود نیست، علم به همه معدومات هم علم به واقعه، علم به همه اعتبارات چه موجودش چه معدومش علم به واقع. اما واقعی غیر خود علم، علم به هر واقعیتی غیر خود علم، این میشه علم درجه یک یا علم اولی. اما علم ثانوی هو العلم بالعلم نفسه، به خود علم، علم شما به علم، مثل خود معرفت شناسی، علم معرفت شناسی میگن علم درجه دوست، یعنی چه؟ یعنی میاد علمهای ما را موضوع بحث خودش قرار میده روی اونا، برخلاف فلسفه، فلسفه بحث از هستیه، بحث از حالا هستی به معنی عامش هم که باشه که ما معتقدیم، میگیم این الواقع یا الموجود بالمعنی الاعم، هر چی باشه بالاخره علم درجه یکه. شما میفهمید که دور محاله، این هم از مباحث فلسفیه، میفهمید اجتماع نقیزه این محاله، میفهمید که دو عالم اتفاق نیست، یعنی بی جهت چیزی به وجود نمیاد، حتی اتفاق در علت غایی نیست، بله اون اتفاقی اونجا نفی میکنه اتفاق در علت فاعلی نیست، در علت غایی، همه اینا نیستی ها هم جزء فلسفه از فهمش، فهم هست ها و فهم نیست ها. به حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاته یه وقت می فرمونه یکی از بحثایی که تو فلسفه باید می شد و نشده تقسیم موجود به حقیقی و اعتباری، باید این تقسیم رو، تقسیم وجود به ذهنی و خارجی میکنید و این همه بحث از وجود ذهنی میکنید، تقسیم موجود به ثابت و سیال، بعد این همه مباحث حرکت به خاطر همین بحث سیال، اونجا هم تقسیم موجود به حقیقی و اعتباری، اون وقت مباحث اعتبارات تو فلسفه باید بحث میشد. این وقتی درست میشه که موضوع فلسفه این موجود باشه، ولی اونی که آقایون موضوع قرار دادن نباید اعتبارات توش بحث بشه، همونطور که از عدم هم نباید بحث بشه، لذا میگن بحث از عدم بحث استطرادیه، اما وقتی اینطوری بحث بکنیم همش میشه بحث حقیقی. بالاخره پس علم ثانوی عبارت است از علم به علم، به خود علم، که نظریت المعرفه، مثل معرفت شناسی و منطق، منطق بحث میکنه از اینکه چگونه ما از معلوماتمون به مجهولاتمون، یعنی از علمهایی که داریم یک علمهای جدیدی تحصیل کنیم، موضوع بحثش معرف حجته، که معرف حجت عبارت است از معلوم تصوری، یعنی خود علم، یعنی خود تصورات، تصورات معلوم، و حجت یعنی تصدیقات معلوم. پس اونم میشه علم درجه دو. و فلسفت العلم، فلسفه علم اصطلاحی، چون آقایون علم رو همون علم تجربی میدونن و بقیه رو علم نمودنن، از وقتی هم این اصطلاح اومده تو ایران طبق همون اصطلاح اونا به کار میره. فلسفه علم یعنی فلسفه علم تجربی، یعنی اون علمی که میاد خود علم تجربی را زیر ذره بین قرار میده و خود او رو بررسی میکنه که آیا این علم بعد از چه چیزایی بحث بکنه، موضوعاتی که قابل در اونجا بحث بشه چیه، احکامی که میشه به دست آورد چیه، ارزش این علم چقدره. حالا ما با تجربه، با مشاهده چیزی رو به دست آوردیم، این آیا یقینیه یا ظنه. این جو یه وقت گفتیم خود اونهایی که اهل تحقیقن و توجه دارن به فلسفه علم، خودشون تصریح میکنن که علوم تجربی یقینی نی. در آخر فلسفه علم هم و فلسفه تو کل علمن، بله؟ نه، فقط یه بخشی مشترک داره با معرفت شناسی و اون اونجاییست که ارزش علم تجربی رو بحث میکنه، ولی تنها این نیست. فلسفه علم، فلسفه علم تاریخ علم تجربی هم هست، موضوعش چیه هم هست، اینا هیچ ربطی به معرفت شناسی نداره. احکامی که اونجا بحث میشه چیه، روش چیه، اینا هیچ ربطی به معرفت شناسی نداره. اونیش که مربوط به معرفت شناسی اینه که حالا این چیزی را که ما در علم با روش خودش هرچی هست تحصیل کردیم، آیا چقدر ارزش داره؟ بله، اینجاش مشترکه با مسئله معرفت شناسی. فلسفه تو کل علم، یعنی چنین فلسفه، فلسفه شما یه فلسفه دارید، یه فلسفه، فلسفه 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 یعنی یه علمی که میاد خود فلسفه رو مورد دقت قرار میده، مثل مباحثی که در ابتدا مقدمتاً بحث میشه، فلسفه تعریفش چیه؟ این فلسفه، یه فلسفه است، یعنی خود فلسفه رو داره تعریف میکنه، خود این علم را مورد نظر قرار داره. میگه فلسفه اون علمیست که بحث میکنه از هستی به طور مطلق بدون تقید به قید خاص. روش فلسفه چیه؟ این میشه فلسفه، یه فلسفه. آیا فلسفه مسائلش، محمولاتش مساویه با موضوعه یا اخصه؟ باز بحثاییست. آیا فلسفه علم یقینیه یا نه؟ ای یقینیه از چه طریق؟ کدوم برهان؟ آیا برهان لم در فلسفه راه داره یا نه؟ آیا برهان ان راه داره؟ اگه برهان ان راه داره، برهان انی که راه داره یقینیه یا یقینیست؟ این بحثا میشه فلسفه، یه فلسفه، و میشه معرفت درجه دو، علم درجه. این هم یه بحث. و اما بحث بعدی این است که مسئله پنجم، بله چهار تا رو تا حالا گفتیم، پنجم این است که کل منهما ینقسم الى واجب و ممکن. یه بحثیه که در کلمات حضرت علامه طباطبایی و شاگردانشون چون مخالفت شده، این مهمه. در کلمات خود ملا صدرا هست، در کلمات فلاسفه قبلی هست که ما علم حصولی هم در واجب داریم هم در ممکن. اما علامه طباطبایی آمدن فرمودن که علم حصولی اصلا در ماوراء ذوات نفوس امکان نداره، فقط مخصوص موجودات ذی نفسه. ذی نفس یعنی چه؟ یعنی اون موجودی که ذات مجردی داره که متعلق به ماده است و با ابزارهای مادی باید درک براش حاصل بشه، اون موجوده که علم حصولی براش راه داره. اینو ایشون فرمودن و بعد هم حضرت استاد آیت الله جوادی هم خود ایشون هم پذیرفتن و دلیل جدا هم بر این مسئله اقامه فرمودن. لذا ما اینو باید متعرض میشیم، کل من هما ینقسم الى واجب و ممکن. خب امن قسام الحضوریه الیهما فوازه، ما یه علم حضوری داریم که ممکنه، مثل علم حضوری ما به خودمون. خب علم حضوری ما که از خودمون که بالاتر نیست، کله پاچه مورچه که از خود مورچه بزرگتر نیست که، من خود وجودم ممکنه، علمم به خودم خب یقینا ممکنه، یعنی اصلا میشد خودمم نباشم علمم نباشم. پس یه علم حضوری هم داریم واجبه، مثل علم حضوری حق به خودش، خدای متعالم به خود علم حضوری داره. خب اون علم حضوری است که واجبه، برای اینکه صفات ذاتی واجب واجبه به ذاتن، یعنی ضرورت ازلی دارن مثل خود وجود واجب. همونطوری که وجود ضرورت ازلی داره برای حق، صفات ذاتیه هم ضرورت ازلی دارن. و یکی از صفات ذاتیه که هیچ که در او حرفی نداره، مگه بعضی ها گفتن نه علم به ذات ممکن نیست، این غربی هم هستن، علم به ذات محاله، برای اینکه علم اقتضای دوئیت داره، عالم و معلوم متضایفن، وقتی متضایفن متضایفان متقابلن، حالا شبه هم ایجاد بکنیم تو مارم و متضایفان متقابل که شدن در شیء واحد جمع نمیشن. پس خدای متعال نمیتونه هم خودش عالم باشه هم خودش معلوم باشه، این استدلال اونهاست. ولی جوابش اینه که اصلا متضایفان جز به متقابلان نیستن، مگر اون متضایفانی که حاصل اضافه مقولی باشن، که حالا این انشاءالله اگه وقتی شد بحث میکنیم، یه وقتی متضایفانو به طور مطلق آمدن گفتن این درسته. خب اما انقسام علم حضوری الیه ما فوازه، و اما انقسام الحصولی، و اما انقسام الحصولی الیه ما و مما ذهب الیه الاخون والمشاؤون. مشاؤون میگفتن خدای متعال علم به ما سوا داره و علمش هم علم حصولیه، محاله، چون اونا میگفتن علم حضوری مختص است به علم شیء به خودش. از علم شیء به خودش که گذشتیم دیگه ما علم حضوری نمیتونیم داشته باشیم. علم خداوند متعال به اشیا قبل از خلق و بعد الخلق و همیشه علم حصولیه، ولی اون علم رو میگفتن واجبه، واجبه. اون علم بهتر از این حرف ملا صدراست. ملا صدرا میگه که علم حصولی اونطوری نیست که مشایین میگفتن که ما از شیء صورتی برامون پیدا میشه. علم حصولی عبارت است از حاکویت وجود عالم از معلوم، وقت میفرماید این حاکویت از ازل در خدا برای همه موجودات و معدومات و لوازم معدومات. از امام اشنا علیه السلام پرسیدن که آیا خدای متعال علم به معدومات داره؟ حضرت فرمودن بله داره، و علمم داره به لوازم معدومات، به اینکه اگه این معدومات بودن و چی میشد. یعنی چی؟ یعنی اون علم بی نهایت دیگه، یعنی هر چی موجوده و هر چی معدومه و لوازم معدومات و لوازم موجودات و لوازم لوازم و که عقل ما دیگه نمیکشه، همه رو خدا میدونه. ملا صدرا میگه میدونه به علم چی؟ حصولی. علم حصولی یعنی وجودش یه وجودیه که بلا تشبیه، مثل اینکه شما وقتی دارید درختی رو میبینید، وجودتون چطور شده نشون دهنده اون درخته؟ او از ازل وجودش نشون دهنده این درخت و همه موجودات و همه معدومات اینطوری هست. این البته برای همون تکرار کردیم بارها که بر اساس نظریه ایشون است در اتحاد عالم و علم، که تعبیر میشه ازش به اتحاد عاقل و معقول. خب همه ما ذهب الیه الاخون و المشاؤون. این یه تعریف، بله یه تعریف اینه، ولی تعریف های دیگه هم کرده. بله با اون تعریف نسازیم، ما با تعریف صحیح میسازیم. بله چون اون تعریف صحیحش هم ایشون داره دیگه، اون تعریف رو داره این تعریف. و اما ولیکن ذهب بعضهم الاس تهالت العلم الحصولی فی الواجب تعالی. و علم حصولی در واجب امکان نداره. اما استدلال حضرت علامه در چند جا این استدلال رو ایشون فرمودن، اما اینکه مولا صدرا گفته داریم در جلد 3، اینو نمیدونم هیچ وقت آدرسش رو گفتم یا نه، فهمیدم ما ذهب الیه الاخوند فی الاسفار جلد 3 صفحه 343-344. اونجا بعد از این که اتحاد عاقل و معقول رو اثبات کردن، عبارتشون اینه: فبما ذکرنا اندفع اشکالات کثیره و مفاسد و شنیعه ترد و علی القول بارتسام صور المعقولات المتباینات المایات فی العقل. یعنی کارش نداریم. و کذا ما یرد، اینجا دیگه ما یرد یعنی مای موصول است که مفید عمومه، یعنی اندفع ما یرد و علی القول بانتباع صور الممکنات فی ذات البارئ جل اسمه کما هو المشهور من اتباع المشائین. یعنی نظری رو که مشائین دارن، اشکالات زیادی خود من آخوند در جلد ششم اسفار بر اینا گرفتم، خیلی اونجا شدیداً تعقیب میکنه ابن سینا رو و حرف ابن سینا رو رد میکنه. ولی اینجا میفرمند با این چی که ما گفتیم همه اون اشکالات چی میشه؟ دفع میشه. یعنی چه؟ یعنی پس زمینه برای علم حصولی پیدا میشه. بعد در شواهد اصلا صریحاً اومده گفته خدای متعال علمش به اشیا قبل از خلق علم چیه؟ حصولیه. خب اما بعضی میفرمایند که نه، علم حصولی در خدا محاله. به نظر ما همین هفت روز اصلا علم خدا به اشیا قبل از خلق غیر این هیچ راه تبیینی نداره. اون راهی که گفتن هیچ کدوم لا یغنی من جو. اشکالش همینه که معلول به شخصهی و به خصوصیاته در ذات علت نیست. بله؟ هست یعنی؟ خب حقیقته یعنی چه؟ یعنی یک وجود کاملتری از خدا به اون علم داره. من میخوام بگم به این علم داره، یعنی قبل از خلقش هست خدا به اون علم حضوری داره. به این چی؟ هنوی ایجاد نشده. علم حضوری به اینو درست نمیکنید. شما میگید آقا خدای متعال به اون حقایقی که حقیقت اینن، ولی حقیقت اینن این نیستن که. اصلا دو تا اصلا به تعبیر دیگه اصلا میگیم خود همین، اصلا بفرمایید خود همین قلم ها که هرگز نمیشه گفت به شخص به مثله در خدا هست. به شخصه که نیست. چرا؟ چون قبل از خلقه. هنوز این خلق نشده، ولی یه چیزی مثل این در ذات خدا هست. چون خدا به ذات خودش علم داره، به اون چیه؟ علم داره. خب یه باش، این میشه علم حضوری به اون قلمه. من علم حضوری به اون قلمه رو که نمیخوام تأمین کنی شما، میخوام علم حضوری به این قلمه رو. این که اون نیست. علم حضوری به این قلمه چجوری تبیین میکنی؟ نمیشه. علاوه بر این که این قلمی که شما میگی در خدا هست، به فرمایش حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو میفرمود بودن معلول در علت شبیه بودن گفته های شماست در ذهن شما. در ذهن شما حقیقت این گفته ها هست، نه شخص اینا. در ذهن شما علم شما هست که ثابته، اون تبدیل نمیشه مثل مواد خام از لوله کارخونه دهن به صورت الفاظ در بیاد، به طوری که وقتی طرف حرفاشو زد دیگه بشه جاهل محض، اقلا نسبت به اینایی که گفته. اینطوری نیست. و میدانیم که اون چرا که اونجا هست اصلا سنخش با این الفاظ فرق میکنه. اینا یه وجودات سیال زوال پذیرن، اون یه وجود ثابته، یعنی اول و آخرش همش یه جا موجوده. اما این تا یه بسم الله رو میخوای بگی سینشو نمیتونی بگی، تا اومدی سینشو بگی بهش از بین رفت، تموم شد، وجود سیاله. پس این که میگیم هست متناسب با ذات حق هست، نه یه چیزی متناسب با این، بلا میشه مثل و هوش هی لیس که مثل هی شد. پس علم درست نمی کنه. اون علمی که شما میخواهید با بیانت مولا سرگاه درست نمی کنه. خب بله، خب اینم یه مشکل دیگه. شما خودتون یه اشکال جدید هم دو تا اشکال کردن، اینم یه اشکال سوم. بله نمیشه، بالاخره با اون بیانات نمیشه علم خدای متعال به موجودات رو قبل از خلق تصویر کرد. ولی با علم حصولی چرا؟ علم حصولی میگه به مادی و مجرد و همه چیز.
شما میگید علم به این نمیشه، به این
بله.
بعد میگیم با علم حصولی
میشه. اینو به علامه دارید میفرمایید، ما این حرفا رو معتقد نیست. ما شما دارید یه اشکال دیگه به علامه میکنید. خب بکن
شما بگید مادی علم حضوره، این مادی قیمت،
این استدلال شماست، ولی ما یکی یکی همین توی این احکام انشالله به اونم میرسیم و میگیم یکی از وجوه اشتراک علم حضوری و حصولی اینه که هم علمش میتونه مادی باشه هم مجرد، هم معلومش میتونه مادی باشه هم مجرد، هم در حضوری هم در حصولی. این حال ما میاییم بعد. خب بعضی گفتن نه آقا، علم حصولی در واجب تعالی محاله. چرا؟ حضرت علامه دلیلشون اینه واستدل علامه طباطبایی، این استدلال علامه است، علا ذلک بان. این استدلال هم در تعلیقشون بر اسفار جلد یک بخشید جلد سه صفحه 454 اومده، تعلیقه علامه طباطبایی قدس الله سره بر جلد سه اسفار صفحه 454. قبلا در جلد یکم گفتن که علم حصولی فقط مخصوص ذوات انفسه، ولی گفتن استدلال و بیان شما بعد میکنیم. اینجا بیان است که کردن در جلد 3. یکی در اینجا فرمودن اهم ما یجب تنبه له فی باب العلم ان العلم الحصولی لا موتن له فی الخارج عن ظرف علم النفوس المتعلقه بالابدان و به عبارت اخرى الجواهر العقلیه المجرده عن الماده ذاتا و فعلا لا علم حصولی لها. جوهرهای مجرد در خداش هم صریحا میفرمایند به همین دلیل، چون دلیلشون عامه، دلیل اختصاصی به عقول نداره. دلیل حالا الان ارائه که میکنیم و تصریح هم کردن، یکی از جایی که تصریح کردن در همون بدایه و نهایه است، وقتی نظر مشایخ رو در علم باری مطرح میکنن، یعنی اشکال اولش اینه که اینا علم حصولی در خدا اثبات کردن در حالی که خدا درش علم حصولی را نداره. اشکال اولی که به مشایخ میکنن اینه. خب یکی اینجا فرمودن، یکی هم در بدایه، منتها بدایه رو من بله چرا نوشتم، در فصل دهم از مرحله یازدهم بدایه. بدایه مرحله یازده فصل ده، فرمودن که مقدمه اولش اینه که العلم الحصولی فی الحقیقه موجود مثالی او عقلی حاضر بنفسه لدنه. دیروز هم یه عبارت رو خوندیم که علامه می‌فرمان که این مفاهیمی که شما داری، این مفاهیم فکر میکنید یه مفاهیمیست که از خارج گرفتی، این نیست که، اینا یه وجودات مجردی هستن که شما اونا رو مشاهده میکنید و اونا از نفس شما قوی ترن. برای اینکه نفس شما یه موجود مادیه، اما اون یک موجود مثالی یا عقلیه. خب اگه اینه، پس اصلا علم حصولی نداریم، اصلا هیچ جا نداریم. میفرمان ها حصولی بودنش به خاطر اینه، العلم الحصولی فی الحقیقه موجود مثالی او عقلی حاضر به نفسهی لدن نفس، این مقدمه اول. ولکنا لاتصالنا من طریق ادوات الحس، میگه ما از طریق چشم، گوش، از طریق مغز، اعصاب که همه مادیان و همه فقط در نفس ممکنه، چون عقل خدا این ابزارا رو نداره، او دیگه چشم نداره، گوش نداره، حواس ظاهری نداره، حواس باطنی نداره، سلسله اعصاب و مغز و اینا رو نداره. لکن لاتصاف لنا، لاتصال لنا، لاتصال لنا من طریق ادوات الحس بالموجودات المادیه نتوهم انه صورت منتزعت من المادیات. آقا شما وقتی دارین درخت رو نگاه میکنی، اون وجود مثالی درخت رو داری میبینی، اما توهمت اینه که از این درخت مادی یه صورتی گرفتی که داره اونو نشون میده. پس علم حصولی همین توهم شماست شما که با چشمت ارتباط پیدا کردی به این، فکر میکنی که اون وجود مثالیه صورتی است که از این انتظار کردی، و بر همین اساس میگی من علم حصولی دارم. علم حصولی یه توهمه. این توهم هم برای کی پیدا میشه؟ برای کسی که چشم داره و با چشم به این امر عینی چیه؟ ارتباط پیدا کرده. با اون ارتباط که پیدا کرد یه همچین توهمی براش پیدا میشه. حالا من عبارتشو بخونم، فکر نکنید ما روز ما رمزون داریم یه چیزی. میفرمان که قد تقدم ان کل معقول فهو مجرد. این معقولن در اول بحث علم در بدایه و نهایه فرمودن مراد از این معقول معلومه. اصلا مرحله 11 فی العقل والعاقل والمعقول فرمودن ای فی العلم والعالم والمعلوم، ولی چون از اول ای گفتن عقل و عاقل و معقول، ما هم همینو میگیم. و الا منظور فقط تعقل نیست، فقط عقل نیست، علم مطلقش. یقد تقدم ان کل معقول یعنی کل معلوم فهو مجرد، چون اصلا علم رو تعریف کردن به حضور و مجرد لمجرد تو همون فصل اول، هم در بدایه هم در نهایه. کما ان کل عاقل یعنی کل عالم فهو مجرد فلیعلم. میگه حالا که اینو میدونی پس خوبه بدانی این رو، پس خوب است اینم دانسته شود که ان هذه المفاهیم الظاهره للقوه العاقله حیث کانت مجردتن فهی اقوا وجودن من النفس العاقله. ما که اینو نمیگیم، ما که نمیگیم علم حصولی از خود ما قوی تره، ما میگیم علم حصولی حالت نفس ما، ما اون جوهر نفسمون کمالی پیدا میکنه به نام علم حصولی که همون حاکویت نفس ماست. اما ایشون این نمیفرمه، اینو بر من اینا چون مجردن از خود نفس درک کننده فهیه فی الحقیقه موجودات مجرده. پس این مفاهیم برخلاف اون چی شما فهم کنیم مفهومه، نه اونا یه موجودات مجردی هست. تظهر به وجودات حل خارجیه لنفس العالمه، با وجود خارجیشون، یعنی چه؟ یعنی بحث وجود ذهنی نیست. یعنی اصلا تقسیم علم به حصولی و حضوری یه تقسیم بدویه. ابتداءً ما گفتیم برای اینکه شما با حرفای مشایخ آشنا بودی، تو ما اومدیم به زبان اونا حرف زدیم، ولی الان میگیم چی؟ علم حصولی بی حصولی، اصلا ما علم حصولی نداریم. اینا با وجود خارجیشون وجود ذهنی نداریم، اینا به وجود خارجیشون برای نفس عالم حاصلن. فتتحد و نفس با همین وجودات خارجی امکان از صور جواهر و به موضوعات المتصفت بها امکانت اعراضا. خب پس اگه این شد که شد علم حضوری، کجاش میشه حصولی؟ یه لاکننا، این همین لاکنناست که ما اینجا نمیشه لاتصالنا من طریق ادوات الادراک. ادوات غیر خود قوه مدرک است. قوه مدرکه عبارت قوه باصره که عین نفسه، اما ادات ادراک چشم، گوش، مغز، اعصاب پیرامونی مغزه که بالاخره مغز را با این چشم با این گوش مرتبط کرده، اینا میشن ادوات ادراک. لکن نا لاتصالنا من طریق ادوات الادراک بالمواد، به این ماده های خارجی نتوهم، توهم میکنیم که انها نفس و صور القائمت بالمواد نزعناها من المواد. فکر میکنیم ما این صورتها رو از این درخته گرفتیم من دون آثار هل مترتبت علیها فی نشأت الماده. این صورتها رو بدون آثار اومده تو ذهنم، یعنی اشاره داره به بحث وجود ذهنی که ما در وجود ذهنی میگیم اونی که تو خارجه خودش میاد تو ذهن اما بدون آثار. فسارت وجودات ذهنیتن للاشیا، وقت اینا میشن وجود ذهنی اون اشیا. پس علم حصولی بساطش در صورتی پهن میشه که یک متوهمی باشه و اون متوهم چشمی داشته باشه، اتصال به موادی داشته باشه در خدای متعال و در موجوداتی که بدن ندارن، این امکان نداره. پس امکان نداره، نتیجه این که فقط تبین به هازل بیان ان العلوم الحصولیت فی الحقیقه علوم حضوریه، ایام نتیجه دیروزیه که خوندیم. و بان ایزن ان العقول المجردت عن الماده لا علم حصولیان اندها، چرا؟ لنقطاعها عن الماده ذاتن و فعلا. این لنقطاعها عن الماده ذاتن و فعلا یه اختصاص به عقول نداره، در خدا هم میاد، برای اینکه خدا هم ذاتن و فعلا منقطع از ماده، کارشی که با ماده لازم نیست انجام بده، نیازی به ماده نداره. پس با این بیان میخوان بفرمان که علم حصولی فقط مخصوص به ذوات انفسه. صریح تر از این تو تعلیق اسفار فرمودن، همون عادثی که گفتیم، همون که گفتیم که من اهم ما یجب و تنبه له فی باب العلم ان العلم الحصولی لا موتن له فی الخارج عن ظرف علم نفوس المتعلقت بالعبد، فقط در ظرف علم نفوسی که متعلق به ابدانن علم حصولی هست، در ماورای اون نیست. و ذالک لان همون بیانو خیلی روشن‌تر از اونی که تو بدایه است تو تعلیق اسفار مشروح گفتن که حالا دیگه مراجعه می‌فرمایید. حالا این استدلال، حالا میایم به جواب این و بعدم استدلال حضرت استاد و جواب از استدلال حضرت استاد. استادم برای خودشون یه استدلال جدایی دارن در این که علم حصولی در واجب محاله. و السلام علیکم، ببخشید سر شما رو درد میاریم، یه اینا کار دیگه از باب وظیفه است، ولی اون راهی که شما الحمدلله موفقید کجا و کاری که ما داریم، ولی خب میگن توی ارتش بالاخره جاروکش هم لازمه، باید باشه. خیلی جالب، ندیدم یه بار بله 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 منتها موجوداتش معدومات چیم؟ اجتماع نقیزن که نیست، هیچ جا نیست. خب بله دیگه، اون عرض میکنم اون وجوده، یعنی عدمش وجوده حقیقی داره، عدمش وجود. بله بله، اون پشت دیوار اونو باید پیدا کنم. بله، این جهتش اینه که نفس اونها محیط بر کل هستیه، وقتی بر کل هستیه بله حالا اگه بشه مانعی نداره از نظر آقایون، چون میخوان به همونجا برسه، شما مانه به زودتر میرسی. بله بله دیگه، اینا چیزهایی هست، ولی خب خود مبناش قابل بحثه دیگه، باید ما به ریشش هم برسیم. بله خود خداست داره هم میگه و هم میشنه. یه عرضی هم خدمتون داشتم اگه صلاح بدونید، یه وقت یه دقیقه دو دقیقه بیشتر نیست در خدمتون هست. خواهش بفهمید، خواهش میکنم، خواهش میکنم، ببخشید، ببخشید. چرا دیشب که فرمود